ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. امروز در افغانستان، ایران و یک تعداد کشورهای آسیای میانه روز اول سال یعنی نوروز. یک تعداد از رهبران افغانستان و جهان به مناسبت نوروز پیام‌های مبارکی و تمنیات نیک خود را ابراز کرده و خواهان زندگی صلح‌آمیز و مرفه برای مردم شدند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی یک بار دیگر با تأکید جدی از حکومت سرپرست طالبان خواسته که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند تا بتوانند مانند برادران خود برای آینده روشن کشور خود تلاش نمایند. رئیس اجرایی حکومت سابق عبدالله عبدالله هم گفته که امیدوار است در سال نو در بخش های مختلف شرایط زندگی بهتر برای مردم افغانستان فراهم شود و حقوق انسانی و اسلامی زنان و مردان آن تامین شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا تمنیات صمیمانه خود را برای یک جشن مملو از خوشی ابراز می‌کند. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد گفته برای مردم جنگ زده و تقسیم شده جهان ما ماهیت نوروز یک تحفه با ارزش می‌باشد. او گفته که امیدوار است این سال صلح، سلامتی و خوشی را برای همه برمغان بیاورد. طالبان از نوروز با مراسم رسمی جشن نگرفتند و این روز رخصتی رسمی هم نبود، ولی آنها گفتند که اگر مردم شخصی از این روز تجلیل میکنند با آنها مخالفت نخواهند کرد. اتحادیه اروپا برای برنامه آموزش کارمندان صحی 5 میلیون یورو کمک کرد. ماموریت اتحادیه اروپا برای افغانستان روز پنجشنبه در اعلامیه در وبسایت خود نوشته که با مؤسسه به نام امرجنسی این کمک را رسانده تا از برنامه تعلیمی 3 ساله آن حمایت کند. این پروژه در مراکز تعلیمی در کابل، لشکرگاه هلمند و عنابه پنجشیر کیفیت خدمات طبی متخصصین، نرس‌ها و قابله‌ها را بلند خواهد بود. در اعلامیه آمده است که با این کمک مالی اتحادیه اروپا 75 متخصص طبی از جمله 15 زن در بخش‌های جراحی، نرسنگ، قابلگی، نسایی ولادی و امراض اطفال تعلیم می‌گیرند. در جریان انکشاف مسلکی و حرفه‌ای اولیه این پروژه به 420 نرس تعلیم داده خواهد شد که 140 نفر آنها نرس‌های اوناس و قابله‌ها خواهند بود. ورونیکا بوسکویچ پاهر، سرپرست ماموریت اتحادیه اروپا گفت این پروژه تنها برای تقویه بخش صحی نه بلکه یک سرمایه گذاری برای آینده افغان هاست. و سلسله مرحله گروهی رقابت های فوتبال ساحلی جام ملت های آسیا 2025، افغانستان در نخستین بازیش امروز جمعه به مصاف تیم امارات متحده عربی رفت. در این بازی که در تایلند برگزار شد، تیم امارات متحده عرب تیم افغانستان را 7-1 شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که افغانستان به روز شنبه 2 حمل با ایران و روز 3 شنبه 25 مارس با اندونزیا روبرو خواهد شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز 5 شنبه آغاز شد. اردوی سودان امروز جمعه اعلام کرد که کنترل قصر ریاست جمهوری خرطوم را پس از نزدیک به 2 سال درگیری دوباره به دست گرفته. این خسر آخرین سنگر به شدت محافظت شده نیروهای شبه نظامی رقیب در پایتخت پنداشته میشد. تصارف قصر ریاست جمهوری خرطوم پیروزی نمادین بزرگ برای اردوی سودان در برابر نیروهای شبه نظامی حمایت سره یا RSF به حساب میآید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با توجه به اینکه نیروهای RSF همچنان کنترل ساحات را در منطقه دارفور غربی و سایر بخش‌های سودان در دست دارند، این رویداد احتمالاً به معنای پایان جنگ نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برخی از مقامهای حکومت طالبان می گویند که دروازه تورخم امروز جمعه نیز برای مسافران بسته بود. کمیسار طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفت که گذرگاه تورخم به دلیل مشکلات تکنیکی در اسکنرها و سایر سیستم‌های فنی تلاشی مسافران در آن سوی خط دیورند امروز همچنان بسته باقی ماند. از سوی دیگر برخی از مسافران و بیماران در تورخم از وضعیت نامناسب خود شاکی‌اند و از هر دو طرف می‌خواهند هر چه سریع‌تر با مشکلاتشان رسیدگی کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
دروازه تورخم همچنان بر روی تردد مسافران بسته است. عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در تورخم، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
روز جمعه بسته است. پاکستانی ها سیستم ها را در اینجا خراب کردند. آنها 4 سیستم داشتند. این سیستم هایی که خراب شده است به خاطر افغان هایی هستند که وارد پاکستان می شوند. ما در تلاش هستیم تا به زودی آن را ترمیم کنیم. شاید امروز بعد از ظهر دیگر و یا هم تا شام ترمیم شود. ما اطلاعات را بعدا منتشر خواهیم کرد.
آقای حکمت از مسافران خواست تا اطلاع ثانی از رفتن به تورخم خودداری کنند. به گفته این مقام حکومت طالبان، این سیستم ها در جریان درگیری با نیروهای پاکستانی آسیب دیدند. برخی از منابع پاکستانی در تورخم نیز به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که این سیستم های کامپیوتری در درگیری با طالبان آسیب دیده و امروز جمعه مصروف ترمیم آن هستند. شماری از مسافران و بیماران افغان در تورخم میگویند که این وضعیت آنها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. لایق خان، بیماری که در تورخم منتظر باز شدن دروازه، صبح روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
در گرده هایم 4 سنگ است. همین کنون هم درد بسیار شدید دارم. باید با پاکستان نزد دکتر بروم. تقریبا 1 ماه شد که منتظر باز شدن این دروازه هستم. درخواست ما از دولت این است که لطفا این دروازه را برای بیماران باز کنند. این 30 روز است که کنار دروازه نشستیم. گرده هایم پوندیده و حالم بد است.
یک مسافر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد. او روز جمعه بعد از ظهر به رادیو آزادی گفت:
اینجا یک عالم مردم، مسافران، بیماران و مزدورکاران جمع شدند، اما دروازه بسته است. برخی از بیماران و مسافران در مساجد، برخی در هتل‌ها و برخی دیگر در سرک‌ها نشستند. وضعیت بسیار بد است.
گفتنیست که گذرگاه تورخم روز چهارشنبه 19 مارچ پس از 27 روز مسدود بودن برای ترانزیت و تجارت باز شد. قرار بود امروز برای مسافران نیز باز شود، اما در حال حاضر به دلیل مشکلات تکنیکی بسته است. این دروازه به تاریخ 21 فوریه توسط نیروهای پاکستانی در واکنش به اعمار پوسته های جدید از سوی نیروهای حکومت طالبان بسته شد. در این مدت 3 شب درگیری بین دو طرف صورت گرفت که منجر به تلفات طرفین و آواره شدن باشندگان محل از خانه هایشان شد. همچنان تاجران نیز خسارات سنگین مالی را متحمل شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز جمعه مصادف است با نوروز، نخستین روز سال نو 1404 هجری شمسی در افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر. شماره از باشنده‌های شهر کابل و مزار شریف می‌گویند که امسال تجلیل از سال نو حال و هوای سالهای قبل از حکومت طالبان را نداشته و به دلیل چالش‌های متعدد از نوروز تجلیل نکردند. نوروز که یکی از مهمترین جشن‌ها در افغانستان خوانده می‌شود، در گذشته با مراسم خاص دولتی و مردمی به شمول کابل در ولایات مختلف افغانستان به ویژه در شهر مزار شریف تجلیل می‌شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
امروز اولین روز سال نو خورشیدی یا نوروز است. همزمان با فرارسیدن سال نو 1404 خورشیدی در افغانستان، شمار از افغان ها میگویند سال نو حال هوای سابقش را نداشته و به دلیل شرایط حاکم در افغانستان دلسردی و مشکلات اقتصادی این روز را تجلیل نکردند. شمار از باشندگان شهرهای کابل و مزار شریف که در سالهای گذشته حال هوای جشن نوروز در آن بیشتر احساس میشد، میگویند امسال احساس نمیکنند که نوروز باشد. رسول ملکزا، یکی از فرهنگیان و باشندگان شهر مزار شریف ولایت بلخ، روز جمعه اول حمل سال 1404 خورشیدی به رادیو آزادی گفت که شهر مزار شریف در خاموشی فرو رفته و خبری از تجلیل از نوروز و سال نو وجود ندارد.
در سالهای گذشته نوروز از طرف حکومت‌ها رسما تجلیل می‌شد و اینجا مردم شرکت می‌کردند از تمام ولایات افغانستان می‌آمدند و امروز رسما تجلیل نمی‌شود و مردم هم آهسته آهسته عادت کرده. البته شرایط کنونی که از طرف دولت ایروز ممانعت شده ایروز تجلیل نمی‌شود، در عموم ایروز به کلی بسیار خاموش تیر شده است.
در سالهای گذشته مزار شریف مرکز ولایت بلخ روضه حضرت علی میزبان برنامه رسمی برای تجلیل از این روز بود. مردم و مقام های دولتی در این مراسم با بلند کردن جهنده با استقبال سال نو می رفتند. در این مراسم بسیاری مردم از ولایت های مختلف به مزار شریف می رفتند و پس از آن در میله گل سرخ شرکت می کردند. فریبا نوری یک باشنده شهر کابل می گوید از شرایط دل سرد شده و مثل سابق شور و شوق تجلیل از نوروز را ندارد.
و خودم شخصا خودم تصمیم میگرفتم که برای نفسین و برای سمنک فامیلا را خبر میکردیم. روزایی که یک روز دو روز پیش میمان به خاطر جنده بالا به زیارت روضه شریف میرفتیم. ما فعلا و او کیفیت و مزه را که به سابق ما تقریبا 4 سال پیش داشتیم و اصلا او من تصورش هم نمیکنم. او و انانات و رسم و رواجی که برای میله میرفتن و برای سایل سایات میرفتن و فکر نمیکنم که دل مردم فعلا به او اندازه آرام باشه که رسم و رواجا را تجلیل کنن.
محمد طاهر یک باشنده دیگر شهر کابل نیز میگوید ضعف اقتصاد سبب شده تا در چند سال اخیر اصلا به نام سال نو کار را انجام ندهد و در خانوادش از نوروز تجلیل کند.
اول گپش خواهی بود که لباس نو بود، حتما توانمندی بود که لباس نو میگرفت. حتما یا آب میوه حتما خود کار خانه بود. اینمی اقتصاد است که روحنای زندگی را میسازد. اقتصاد نیست که اتم انرژی تبریکی هم ایباوردین.
مردم همچنان میگن که با وجود مشکلات و محدودیت های اقتصادی یک جا شدن همزمان نوروز با ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن عید سبب شده تا از آمادگی های معمول این جشنواره صرف نظر کنند، زیرا تمرکزشان بیشتر روی تجلیل از عید است. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در آگوست سال 2021 میلادی نوروز را از تعطیلات رسمی حذف کرده، اما اعلام کردند که مردم می توانند به طور خصوصی آن را جشن بگیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که نوروز دیگر به عنوان یک مراسم دولتی در افغانستان برگزار نخواهد شد، اما مردم از برگزاری به گونه شخصی آن منع نخواهد شد. در سالهای گذشته مردم افغانستان با برگزاری مراسم مختلف و آمادگی های ویژه از فرارسیدن سال نو خورشیدی و میلای عنانوی نوروز تجلیل می کردند. آنان دسترخوان هفت سین آماده می کردند، سمنک می پختند و برای گرامی داشت از نوروز پیش آ پیش به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند تا با بلند کردن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی و برپایی بازی های بزکشی، ورزش های رزمی و موسیقی از این روز و آمدن سال نو تجلیل کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با امید جانجوری و سلامتی تان این برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر زمین می فرستند. در این مورد گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ گفتی پیرامون گیاهخواری. در مورد تاریخ بیهقی حرف های مفصلی خواهیم داشت. بحث روانی هفته پیرامون زیبایی. از دنیای شعر و شاعری یک دکلمه دوگانه را هم برایتان برگزیده ایم. برای شنیدن اینها از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید. گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. نسخه های دیجیتالی آثار 7 هنرمند افغان با همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی قرار است در یک ماموریت ویژه به مهتاب ارسال شود. این پروژه که بخشی از ماموریت آزادی یا فریدم هست با مشارکت آرشیف هنری لوما و شرکت لوناستار به هدف حفظ هنر، دانش و هویت فرهنگی در برابر چالش ها و آفات طبیعی انجام می شود. هنرمندان افغان شرکت کننده در این پروژه می گویند که این ماموریت صدای آنها را به جهان می رساند و ثابت می کند که هنر بی مرز است و فراتر از زمین نیز زنده می ماند. بیشتر در این گزارش.
در دوران که هنر، عشق و زندگی در افغانستان ممنوع است، ما صدای افغانستان را از طریق هنر به ما می فرستیم. در حقیقت ای خود میتونه یک پیام از استقامت، ماندگاری برای عشق، برای هنر و برای فرهنگ افغانستان باشد.
یما رحیمی هنرمند، فعال حقوق هنرمندان و رئیس نهاد بوم آزادی در جرمنی است. قرار است تا چند روز آینده آثار هنری او و 6 هنرمند دیگر به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی به مهتاب فرستاده شود. یما رحیمی روز چهارشنبه 26 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آثار این هنرمندان از سوی نهاد بوم آزادی به مدیریت او گردآوری شدند.
زمانی که ما با لوما و لونستار بر ماموریت آزادی کار میکردم، بر ما مهم بود که آثار قوی باشند و همچنان خود هنرمندا نماد از هنر و مقاومت باشند. او زمان دقیق معلوم نبود که چی اتفاق میفته به کارایشان، اما چیزی که بر ما مهم بود تعهد، تجربه و سالها فعالیتشان در این بخش. این هنرمندا قبلا هم در زمینه هنر، آزادی بیان و بازتاب دادن تجربیاتشان از طریق کارهای هنریشان فعالیت داشتند.
به گفته آقای رحیمی، زندگی نامه و مجموعه کامل آثار این 7 هنرمند در یک هاردسک ذخیره شده که شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه و هنر میکس میدیا هست. آقای رحیمی میگوید که نهاد بوم آزادی با استفاده از ظرفیت ماجران افغان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده و به گفته او این پلتفرم فرصت را فراهم میکند تا افغان‌ها از سراسر جهان آثار و داستان‌های خود را بدون سانسور به اشتراک بگذارند و هویت فرهنگیشان را حفظ کند. یما رحیمی، مریم غلامعلی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا رفی، محمد طارق حبیبی و ویس الدین محمدی هنرمندان هستند که گفته شده آثارشان در روزهای اخیر ماه جاری میلادی به مهتاب فرستاده می شود. از این میان مریم غلامعلی هنرمند معاصر به رادیو زودی گفت:
طبیعتاً خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا بخشی از تاریخ جهانی و قسمت مهمی از رویدادهای بزرگ رقم میزنه که بخشی از آینده بشر در یک فرایند بین سیاره‌ای هست. این اتفاق و این مأموریت به کل دنیا نشان میده که روایت ما اگرچه در زمین به چالش کشیده شده، اما در کیهان جاودانه خواهد بود. امروز هنرمندان افغانستان از مرزها فراتر رفتن، سانسورها و محدودیتها را کنار زدن و ما نشان میدیم که هنر ما هنوز خلق میشه و هنوز زنده است.
محمد طارق حبیبی نقاش و طراحی که آثارش بیشتر از محرومیت زنها و تصاویر واضح از افغانستان پس از تسلط طالبان است نیز به رادیو آزادی گفت:
از آثار خود ما آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود، مشکلات ها و رنج های مردم افغانستان، موضوعات اجتماعی در مجموع سعی کردم آثاری باشه که در اون مربوط به افغانستان باشه. و در این نسخه دیجیتالی آثار هنری 7 تن از هنرمندان خوب و موفق و پرتلاش افغانستان شامل شده. شخصا خودم فکر میکنم توانستیم به جهان ثابت بکنیم، همین تیم بوم آزادی توانست به جهان ثابت بکنه که هنر مرز و محدوده نداره و میتونه فراتر از زمین حتی کار بکنه و نمایش بگذاره.
گفته شده که این آثار هنری به صورت دیجیتالی بخش از یک مجموعه هنری هستند که قرار است توسط شرکت لیون استار که مرکز ذخیره سازی اطلاعات را بر سطح مهتاب ایجاد کرده به مهتاب فرستاده شوند. آرشیف هنری لوما که مسئولیت گردآوری این مجموعه برای انتقال به مهتاب را به عهده دارد، همچنین نسخه های دیجیتالی آثار را در وبسایت خود به نمایش خواهد گذاشت. به عنوان بخش از این ماموریت، فایل های هنری دیجیتال در اواخر فوریه به وسیله یک راکت از شرکت اسپیس اکس به مهتاب پرتاب خواهد شد. این ماموریت که به نام آزادی شناخته می شود توسط لونل استار دیتا سازماندهی شده است. علاوه بر آثار هنری دیجیتال لون استار، مجموعه از دانش و اطلاعات انسانی را نیز بر روی ماه ذخیره خواهد کرد تا از دست رفتن آنها به دلیل آفات طبیعی در زمین جلوگیری شود.
شنیدید که گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. در این هفته 3 جالب داریم. اولی، عینک شایق جمال از صفحه کابل شهر رویاهای ویران، و دومی، حج مقبول، حکایتی از قصص الانبیا، و سومی، مشکل چاه آب از صفحه محمد الله همدرد. نخست عینک شایق جمال. بزرگان ادب ظرافت ها و شیرین کاری های زیبایی دارند که ای کاش این حکایت ها ثبت نشد. می گویند خانه شایق جمال در دیبوری بود و زیاد وقت ها تا شهر کونه پیاده می آمدند و تا با ادیبان دوستان در دوکان صوفی صاحب اشخری حرف بزنند و قصه کنند. شایق جمال از دکان اشقری خداحافظی کرد و طرف خانه روان شد. یک ساعت بعد مانده و زله دوباره پیدا شد و به صوفی اشقری گفت از برای خدا همه که دوستی و رفاقت نمانده، مرا هیچ متوجه نساختین. عینکایم که سر کلیات بی دل صاحب مانده بودم همونجا مانده، همین طور بی عینک خانه رفتم. ما در این چشم ضعیف خانه رفتیم و کتی پای درد پس آمدیم عین از دیبوری. اشقری صاحب خندید و اشاره طرف چشمهای شایق جمال کرد، گفت عینک هایتان خو در چشمتان است، چی میگین؟ شایق صاحب وقتی در چشمهای خود دست میزند و عینک های خود را در چشم خود میبیند، میخندد و میگوید تو سیل کو از برای خدا، بیخیوش برک شدیم. جالب آموزنده و روایت حج مقبول. شخصی به نام عبدالجبار مستوفی عزم زیارت حج کرد. او 1000 دینار زر ذخیره داشت. روزی در کوفه از کوچه رد می شد که به خرابه رسید. زنی را دید که در آنجا مشغول جستجو بود. ناگهان در گوشه مرغ مرده‌ای دید، آن را زیر چادر گرفت و رفت. عبدالجبار با خود گفت این زن محتاج است. باید ببینم که وضع او چگونه است. در عقب او رفت تا این که زن داخل خانه ای شد. کودکانش پیش او جمع شدند و گفتند ای مادر، از گرسنگی هلاک شدیم. زن گفت مرغی آوردم تا برای شما بریان کنم. عبدالجبار چون این سخن را شنید گریست. با خود گفت اگر حج خواهی کرد حج تو این است. آن 1000 دینار زر از خانه آورد و برای زن تسلیم کرد و خودش در آن سال در کوفه ماند. چون حاجیان مراجعه کردند و به کوفه نزدیک شدن، مردمان به استقبال آنان رفتن. عبدالجبار نیز رفت. چون نزدیک قافله رسید، شتر سواری جلو آمد و بر وی سلام کرد و گفت ای عبدالجبار، از آن روز که تو در عرفات 10000 دینار به من سپرده ای، تو را می جویم. زر خود را بستاند و 10000 دینار به وی داد و ناپدید شد. آوازی برآمد که ای مرد، 1000 دینار در راه ما بذل کردی، 10 برابر پس فرستادیم و فرشته‌ای به صورت تو خلق کردیم تا از برایت هر سال حج گذارد. تا زنده باشی که برای بندگانم معلوم شود که سخاوت هیچ نیکوکاری به درگاه ما زایی نمی شود. جالب سوم، مشکل چاه آب روستا. در زمانهای قدیم روستایی بود که فقط یک چاه آب آشامیدنی داشت. یک روز تصادفاً سگی به داخل چاه افتاد و مرد. آن چاه دیگر غیر قابل استفاده بود. روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را با آنان بگوید. مرد خردمند با آنان گفت که 100 سطل از چاه آب بردارن و دور بریزن تا آب پاک گردد. روستاییان 100 سطل آب برداشتن، اما تغییر نکرد و آب کثیف و بدبو از آن می برآمد. دوباره پیش خردمند رفتند. او پیشنهاد کرد که 100 سطل دیگر هم آب بردارید. روستاییان این کار را نیز انجام دادند، اما باز هم آب کثیف بود. روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 100 سطل آب از چاه برداشتند، اما مشکل حل نشد. مرد خردمند گفت چطور ممکن است که این همه آب از چاه برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد؟ آیا شما قبل از برداشتن این 300 سطل آب مرده سگ را از چاه خارج کردید؟ روستاییان گفتند نه. تو گفتی فقط آب برداریم نه مرده سگ. در حل مسائل و مشکلات ابتدا علت اصلی و ریشه ای را کشف کرده و آن را از بین ببرید. در تحلیل مسائل تصویر کلی از موضوع را ترسیم و تجسم کنید و روی کرد و تفکر سیستماتیک را دنبال کنید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان کردیم. رادیو آزادی. در سده اخیر به ویژه در 5 دهه اخیر مسئله دفاع از حقوق حیوانات و گیاهخواری، انسانها به جای گوشت خوری بخواهیم یا نخواهیم برای خود روز تا روز جا باز می کند و بزرگترین عامل گسترش آن قرین می شود به توصیه دکتران به کاهش و در مواردی در عدم استفاده گوشت به مریضانی که شکایت از انواع امراض معده، فشار خون، شکر و تکالیف قلبی و اثنی عشر دارند. موازی به آن طبابت امروزی افراد به خوردن گوشت قرمز و یا حاوی چربی را منع و در پهلو به استفاده از میوه ها و سبزی ها تاکید دارند که این توصیه در نزد مردمی که آن را تجربه نمودن راه برد تاییدی یافته و شماری حتی با دلایل دفاع از حقوق حیوانات گوشت نمی خورند و این شیوه در دهه‌های اخیر رواج نامحدودی در صدی قابل ملاحظه یافته است که همکارم رویا معدومی مطلب تازه‌ای در همین مورد از مجله وزین ادبی و داستانی نبشت برگزیده که با سپاس از عزیز حکیمی که اذن نشر مطلب نبشت را بر مجله آزادی لطف نمودند برای شما تقدیم میکنیم.
گیاه‌خواری بهترین راه برای کمک به حیوانات نیست. جنبش مدرن حقوق حیوانات رابطه نزدیک با گیاه‌خواری و وگانیسم داشته است. برای خیلی‌ها تغییر رژیم غذایی طبیعی‌ترین و ملموس‌ترین راه برای حمایت از حیوانات است. اغلب هم همین راه را می‌روند. نخوردن گوشت، مزاحمت برای دوستان و خانواده بابت گوشت‌خواری و احساس برتری اخلاقی نسبت افراد گوشت خار. سازمان حمایت از رفتار اخلاقی با حیوانات موسوم به پیتا که شاید معروفترین نهاد خیریه حیوانات باشد به حمایت از گیاه‌خواری معروف است. هرچند جنجالی بوده است ولی این نوع حمایت چقدر مؤثر است؟ تجربه آمریکا نمونه روشن است. برغم سالها تبلیغ و کمپاین و القای حس گناه، فقط 5% آمریکایی ها گیاه‌خوارند و فقط 3%شان گیاه‌خوار مطلق موصوب به وگان هستند و طی سالهای اخیر برغم توجه رسانه ها و پذیرش عمومی این ایده، اعداد و ارقام مذکور تغییر خاصی نکرده است. تازه معلوم شده که 60% گیاه‌خوارها هم گاه گوشت می‌خورند. روی آوردن به گیاه‌خواری و وگانیسم کار دشوار است، آن هم برای میلیون ها نفر، و این دلایل متعددی دارد، از جمله دشواری تغییر رژیم غذایی، عدم همکاری خانواده و نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتر برای اجتناب کامل از محصولات گوشتی. اینکه انتظار داشته باشیم بخش عظیم از جمعیت همه چیز خار خیلی زود خوردن گوشت را کنار بگذارد نامعقول است. ضمناً معلوم نیست که گیاه‌خواری واقعاً باعث کاهش رنج حیوانات شود. بیشتر گیاه‌خواران تخم مرغ را می‌خورند، ولی تولید انبوه تخم مرغ در بسیاری از دامداری‌های صنعتی به شیوه بسیار بی‌رحمانه انجام می‌شود. وگان‌ها یا گیاه‌خواران مطلق این مخمصه را ندارند، ولی برای بسیاری از مردم روی آوردن به گیاه‌خواری مطلق فوق‌العاده دشوار است. تازه مشکل اصلی این است اگر عده اندکی از مردم گوشت نخورند، تأثیر بر صنعت تولید گوشت نخواهد داشت. این صنعت احتمالاً بدون مشکل خاص فعلا با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. ترویج گیاه‌خواری به عنوان یک پروژه سیاسی به حمایت از حقوق حیوانات کمک نمی کند. البته شاید کسی بگوید که تغییر رژیم غذایی یک نفر شاید تأثیر مهم نگذارد، اما می تواند دیگران را تشویق کند به این جنبش بپیوندند. درست است، گاهی شاید یک گیاه‌خوار یا وگان بتواند دوست و فامیل یا همکار خود را متقاعد کند که گیاه‌خوار شود، ولی این موارد نادر است. بنا به تحقیقات تلاش‌های متعدد مثل تبلیغات سنتی یا اینترنتی، بازرسی از دامپروری‌ها و برگزاری اعتراضات خیابانی هیچ تأثیر محسوس در این زمینه نداشته است. حتی بنا به یک تحقیق، گاهی ممکن است این تبلیغات منجر به افزایش مصرف محصولات حیوانات شود. در آمریکا گیاه‌خواران و وگان‌ها جزو منفورترین گروه‌ها هستند و بعد از معتادان جایگاه دوم را دارند. فرهنگ عامه آنها را مزاحم می‌داند و تلاش برای متقاعد کردن مردم بروی آوردن به این رژیم غذایی منجر به تحریک کلیشه های فرهنگی و کسب نتایج معکوس می شود. توسل به ترغیب، کار دشوار و زمانبر و عمدتاً بی تأثیر و گاه مخرب خواهد بود. این موضوع همین طور ممکن است جنبه سیاسی پیدا کند. مثلا در آمریکا 11% لیبرال ها گیاه‌خوار هستند، در مقابل فقط 2% محافظه‌کاران. اگر گیاه‌خواری به معنای حمایت از احزاب ترقی‌خواه تلقی شود، ممکن است نیمی از جمعیت کشور صرفاً به خاطر نگرانی از برچسب‌های سیاسی با آن مخالفت کنند. وقت ماسک و واکسن جنبه سیاسی پیدا می‌کند، خوردن گوشت هم قطعاً می‌تواند. برای همین فعالان این حوزه بهتر است زمان و پول و انرژی خود را بهتر خرج کنند. و گزینه‌های بهتر هم هست. برغم این که عده‌ای اندک از مردم گیاه‌خوارند، بیشتر مردم واقعاً حیوانات را دوست دارند. در یک نظرسنجی اخیر در آمریکا، 70% مردم از رفتار صنایع غذایی با حیوانات ابراز ناراحتی کردند و 49%شان از توقف دامپروری کارخانه‌ای حمایت کردند. سال 2018 کالیفرنیا مقررات را وضع کرد که حداقل فضای لازم برای پرورش برخ دام‌ها مثل گاو و خوک و مرغ را تا بیش از 60% افزایش داد. با توجه به بزرگی اقتصاد کالیفرنیا، این قانون بیشک تأثیر محسوس در سطح کشور دارد. مطابق مقرراتی که در سال 2002 در فلوریدا وضع شد، نگهداری خوک‌های حامله در قفس‌های سنتی ممنوع شد. ممنوعیت‌های مشابه هم در ایالت‌های دیگر از جمله آریزونا، کالیفرنیا و ماساچوست وضع شده است. و همه این قوانین در نتیجه کارزارهای جمعی و باره گیری مستقیم مردم تصویب شد. فعالان حقوق حیوانات به جای تلاش برای گیاه‌خوار کردن مردم، اگر روی وضع قوانین مشابه برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات کار کنند، بهتر نتیجه می‌گیرند. همین طور برخی خیریه‌های حیوانات مثل هیومن لیگ مشخصاً با هدف گرفتن کمپانی‌ها در این زمینه موفقیت‌های کسب کردند و در نتیجه فعالیت‌های آنها بیش از 400 شرکت تولید کننده تخم مرغ در آمریکا متحد شدند با سیستم تولید تخم مرغ در بیرون از قفس روی آورند. پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حیوانات می‌کند. جایگزین‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. از طرف به قول دایانا فلایشمن، روانشناس آمریکایی، پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حق حیوانات می کند. جایگزین‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. تکنولوژی گوشت‌های کشت شده یا مصنوعی امکان تولید بافت حیوانی بدون پرورش یا کشتن حیوانات را فراهم می کند. این محصول در آستانه ورود به بازارهای انبوه است. استفاده از این جایگزین‌ها کار بسیار راحت‌تر از ترک کامل گوشت است. حتی دولت ژاپن اخیراً اعلام کرده که 2.7 میلیون دلار در شرکت‌های تولید کننده گوشت مصنوعی سرمایه گذاری می‌کند. در آمریکا هم حامیان حقوق حیوانات از دولت آمریکا خواستند با تکنولوژی گوشت جایگزین کمک مالی کند. این بحث در مخالفت با گیاه‌خواری یا وگانیسم نیست. خیلی ها به این خاطر دنبال این سبک تغذیه می روند که خوردن گوشت را غیر اخلاقی می دانند و این کاملا قابل قبول است، ولی گیاه‌خوار یا وگان بودن با رویکردهایی که بیشتر پیشنهاد شد تعارض ندارد. هر کسی که رنج حیوانات را دوست ندارد باید این را هم بداند که حمایت از خیریه های مناسب و وضع قوانین مؤثر خیلی بهتر از ترغیب دیگران به گوشت نخوردن نتیجه خواهد داد. بعضی ها شاید خیال کنند اگر حامی حقوق حیوانات باشید ولی گیاه‌خوار نباشید ریاکارانه است. اگر حامی حقوق حیوانات باشید، معقول است که گیاه‌خوار بودن باعث افزایش اعتبار شما شود. ولی گاهی اگر خودتان همه چیز خوار باشید، متقاعد کردن بقیه همه چیز خواران برای دادن به نفع قوانین جدید برای حمایت از حیوانات راحت تر است. این باور که تنها در صورت گیاه خوار بودن می توان حامی حیوانات بود باطل است، به خصوص آن که در بخش های مختلف کار جامعه به دسته از فعالان حقوق حیوانات نیاز است که در قالب کلیشه های چپگرایانه نباشند. زمینه اجتماعی، شکل پیام رسانی و گروه مخاطب همه مهمند. فعالان و سازمان های حامی حقوق حیوانات با محدودیت منابع روبرو هستند و باید بر منافع واقعی حیوانات تمرکز کنند. پیشرفت های تکنولوژیک، سیاسی و تجاری بسیار مؤثرتر از تغییر کامل رژیم غذایی افراد است. خیلی راحت تر است که کس را بر رأی دادن برای یک قانون مشخص ترغیب کرد تا اینکه کل سبک تغذیه او را زیر و رو کرد. حامیان حقوق حیوانات بهتر است گیاهخواری را به عنوان یک پروژه سیاسی کنار بگذارند و دنبال اصلاح هنجارهای انبوه باشند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود پیرامون گیاهخواری.
دیبای خسروانی یا تاریخ بیهقی از شاخصترین آثار منصور ادبیات دری است که با یک سبک خاص و بی‌نظیر نوشته شده و از جمله 3-4 متن کهن و بی‌بدیل دری است که شیوه نگارش بی تکلف بیهقی این اثر را در تلفیق تاریخ ادبیات دری با مقایسه به سایر آثار ادبی بیمانند و بی همتا ساخته است. از خصوصیت های تاریخ بیهقی که تا قبل از آن سابقه نداشته است، مستند بودن وقایع ذکر شده است. این کتاب در شرح جزئیات وقایع اثر بی نظیر است، چنانچه خود بیهقی می نویسد: سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را. غرض من آن است که تاریخ پایداری بنویسم، بنای بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند. منتقدین ادب دری به این باورند که زمان نگارش تاریخ بیهقی نوعی گذار از سبک ساده مرسل رایج در خراسان است، و اما ابوالفضل بیهقی تا حدودی راه اعتدال را برگزیده است. ملک شعرا بهار در کتاب سبک شناسی خود سبک نگارش بیهقی را تقلیدی از سبک نویسندگی استادش ابو نصر مشکان می داند و خصوصیت هایی از قبیل اتناب و تمثیل، تجدد در استعمال فعل ها در ذکر مثال های متعدد را از جمله دلایل برمی شمارد. بیهقی تنها عین مفاهیم نزدیک به شعر را در نثر به کار نمی گیرد، بلکه گاهی صور خیالی در نوشته او آشکارا می شود که با درک مسامحتی از آن می توان به تمامی رایحه شعر را استشمام کرد. آنچه اکنون با نام تاریخ بیهقی بر جای مانده، با برگهایی از مجلد پنجم آغاز و به مجلد دهم ختم می شود و محدوده کار آن عبارت است از شرح حوادث بعد از مرگ سلطان محمود غزنوی از سال 421 با اضافه باب خوارزم از زمان سلطان محمود. پس از سخن مؤلف پیداست که اثر او پیش و پس از قسمت موجود بخش‌های دیگری هم داشته است. در نگاه نخست آغاز و انجام او به درستی معلوم نمی شود و به باور این نویسنده با اندک دقتی می توان یقین کرد که سال 409 هجری قمری ابتدای تاریخ بیهقی و پایانش اندکی پیش از درگذشت مؤلف، یعنی زمان سلطنت سلطان ابراهیم ابن مسعود بوده است. نخستین ترجمه انگلیسی تاریخ بیهقی در روز دهم ماه اکتبر سال 2011 میلادی به بازار آمد. بدان سبب میتوان با اطمینان از صحت ترجمه آن سخن گفت. مترجم تاریخ بیهقی کلیفورد ادموند بازورس، استاد سابق رشته عربی پوهنتون منچستر که با تاریخ روزگار غزنویان آشنایی کامل دارد و مقالاتی نیز در این باره منتشر ساخته است و تاریخ بیهقی انگلیسی در 3 جلد منتشر شده است. جلد اول دارای 546 صفحه مشتمل بر مقدمه و ترجمه رویدادهای سال 421 تا 423 و تاریخ خوارزم. جلد دوم دارای 406 صفحه شامل رویدادهای سالهای 432 و 424 و جلد سوم دارای 476 صفحه حاوی توضیحات و فهرست‌های گوناگون. تاریخ بیهق ابن فندق اولین اثری است که از 30 مجلد بودن دیبای خسروانی یا تاریخ ابوالفضل بیهقی با این عبارات خبر می‌دهد. تاریخ ناصری از اول ایام سبکتگین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز به روز تاریخ ایشان را بیان کرده است و آن همانا 30 مجلد منصف زیادت باشد. از آن مجلدی چند در کتابخانه مهد عراق رحمهم الله و مجلدی چند در دست هر کسی و تمام ندیدم. اوفی در جوامع الحکایات، قاضی منهاج سراج در طبقات ناصری، عطاءالملک جوینی در جهانگشا، رشیدی در جوامع التواریخ، حافظ ابرو و دیگران با نوعی سطحی نگری از این تاریخ استفاده بردند و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، خاندمیر در روضت الصفا، میرخوان در حبیب سیر نیز بیشتر از این قدرشناس تاریخ بیهقی نبودند. دکتر یاحقی در خلاصه تاریخ بیهقی می نویسد: هرچند از میان آثار ادبی به سادگی نمی توان یکی را برگزید و با تاریخ بیهقی سنجید، اما شاهنامه فردوسی گویی خود دیبای خسروانی دیگری است که بنا به دلایلی با تاریخ بیهقی قابل مقایسه است و شباهت های زیادی میان زمان زندگانی و شخصیت حکیم طوس و فرزانه بیهق وجود دارد که محتوا و چگونگی اثر آن دو گرامی را به هم نزدیک می سازد. شک نباید داشته باشیم که وقتی او از میان اخبار رنگارنگی که در اختیار داشته نکته‌ای چون این خبر را که از حوادث سال 431 هجری و قمری برگزیده و نقل کرده است و کمابیش می‌خواسته خبر از فاجعه‌ای را بدهد که فردوسی آن را پیشبینی می‌کرد. در اینجا چند سطری را به گونه مثال از بستن اولین پل بالای دریای آمو می‌آوریم. بند جیهون از هر جانبی گشاده کردند و مردم آمدن گرفتند به تمه غارت خراسان و پیرزنی را دیدند، یک دست، یک چشم و یک پای، تبری در دست. پرسیدند از وی که چرا آمدی؟ گفت: شنودم که گنجهای زمین خراسان بیرون می کنم، من نیز بیامدم تا لختی ببرم. و امیر مسعود از این اخبار بخندیدی، اما کسانی که غور کار می دانستن بر ایشان این سخن صعب بود. ابوالفضل بیهقی در ضمن نگارش تاریخ ممدوحان خود را نیز شرح می داد. در این روایت که می آوریم گویا با اظهار نظر سخنان سلطان مسعود غزنوی غرور و اتکاب جلو بودن این شاه را نیز قید کرده است. و اما نویسندگان را چه گناه توان نهاد که ماموران بودند و ماموران را از فرمان برداری چه چاره است، خاصه پادشاه و و اگر ما دبیری را فرماییم که چیزی بنویس، اگرچه استحصال او در آن باشد، زهره دارد که ننویسد؟ از عبدالملک مستوفی به بس شنیدم، زعیمی بود بر ناحیت جالقان، وی را احمد بو عمر گفتندی، مردی پیر و سدید و توانگر. امیر سبکتگین وی را بپسندید، از جمله مردم آن ناحیت و بنواخت به خود نزدیک کرد. و این پیر دوست پدر من بود، احمد بو ناصر مستوفی. روزی با پدرم می گفت و من حاضر بودم که امیر سبکتگین با من شبی حدیث می کرد و احوال و اسرار سرگذشت های خیش باز می نمود. پس گفت بیشتر از آن که من به غزنین افتادم، یک روز برنشستم نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ، و همان یک اسب داشتم و سخت تیزتک و دونده بود، چنان که هر سید که پیش من آمدی باز نرفتی. آهوی دیدم ماده و بچه بابای، اسب را برانگیختم و نیک نیرو کردم و بچه از مادر جدا ماند و غمی شد و بگرفتمش و بر زین نهادم و باز گشتم. و روز نزدیک نماز شام رسیده بود، چون لختی براندم آوازی به گوش من آمد. باز نگریستم، مادر بچه بود که بر اثر من می آمد و غریبی و خواهشکی می کرد. اسب برگردانیدم به طمع آن که مگر وی را نیز گرفته آید و بتاختم، چون باد از پیش من برفت. باز گشتم و دو سه بار همچنین می افتاد و این بیچارگک می آمد و می نالید تا نزدیک شهر رسیدم. آن مادرش همچنان نالان نالان می آمد. دلم بسوخت و با خود گفتم از این آهو بره چی خواهد آمد؟ بر این مادر مهربان رحمت باید کرد. بچه را به صحرا انداختم سوی مادر بدوید و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت. و من به خانه رسیدم، شب تاریک شده بود، اسبم بیجه و مانده، سخت تنگ دل شدم و چون غمناکی در وساق بخفتم. به خواب دیدم پیرمردی را سخت فرهمند که نزدیک من آمد و مرا می گفت یا سبکتگین، بدان که آن بخشایش که بران آهوی ماده کردی و آن بچگک بدو باز دادی و اسب خود را بیجه و یله کردی، ما شهری را که آن را غزنین گوین و زاولستان به تو و فرزندان تو بخشیدیم. من رسول آفریدگارم جل جلاله، من بیدار شدم و قوی دل گشتم و همیشه از این خواب می اندیشیدم و اینک بدین درجه رسیدم و یقین دانم که ملک در خاندان و فرزندان من بماند تا آن مدت که ایزد عز و ذکره تقدیر کرده است.
در این بخش مجله آزادی یک دکلمه خیلی ساده از یک پارچه شعر شاعر با نام و ساده سرا کاوه شفق با محتوای استراحات عامیانه داریم. این دکلمه هفته هاست که در صفحات مجازی به نشر می رسد و مورد توجه مردم قرار گرفته. دکلمه به صدای جوان بدخشانی احسان الله کریمی و راضیه حیدری است. در آغاز احسان کریمی اشعار ساده از شاعران کلاسیک و معاصر را به تنهایی دکلمه می کرد و اما در این دکلمه که امروز برگزیدیم بانو راضیه حیدری با او هم صداست. بیایید به آن گوش می کنیم.
کجای نازنین بسیار پشت دق شدیم ای یار، کمی نه یک دو سه خیروا پشت دق شدیم ای یار.
بیا که پیک میک دودی مودی قصه شعری سبا میریم پشت کار پشت دق شدیم ای یار.
بخیر یک شو بیا که آسمان از سر خوش کافیم. بخیر یک شو بیا که آسمان از سر خوش کافیم. همون روزا شود تکرار پشت دق شدیم ای یار.
تمام زندگی کار و دویدن پای مجبوری، فغان از دست کار و بار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که روزدار خنده و کیفی گپ و تستم، بیا که روزدار خنده و کیفی گپ و تستم، بیا یک جا کنیم اختیار پشت بخشری ایا.
اگر آیی سر چشمم بشیم و پادشاهی کو، من از هر لحظه خدمت کار پشت بخشری ایا.
بیا که شیر مرغ و جان آدم هم برات میدم، بیا که شیر مرغ و جان آدم هم برات میدم، چی میخواهی دیگه سردار پشت دق شدی میدا.
بیا که مثل سگ دلتنگ تستم، قصه بسیار است شبم از دیدن سرشار پشت دق شدی میدا.
ببین دیروزها رفتم سبار کس نمیفهمم، ببین دیروزها رفتم سبا را کس نمی فامه، نمیشه زندگی تکرار پشت دق شده ایجا.
دکلمه دوگانهی را شنیدید به صدای احسان الله کریمی و راضیه حیدری.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم، در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشی. Oh, no.